ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 14 خرداد 1399 برابر با 3 ژوئن 2020 میلادی است. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. شاهین بشیری.
با سلام. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر میگوید همچنان تا پایان خرداد روند ابتلا به کرونا در این منطقه سعودی خواهد بود. مجتبی کلانتر در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا میگوید که هفته گذشته بیشترین میزان مراجعه به بیمارستان خاتم الانبیا انجام شده و تا 80% تخت‌های این بیمارستان در اختیار بیماران مبتلا به کرونا بوده است. آقای کلانتر میگوید بسیاری از مراجعان مشکلات حاد تنفسی دارند اما همگی به کووید 19 مبتلا نیستند. او مشخص نکرده که چه عامل دیگری ممکن است ابتلا به مشکلات تنفسی را به یک بار افزایش داده باشد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز چهارشنبه به حدود 6 میلیون و 400 نفر رسید و شمار جانباختگان نیز از 380 هزار تن عبور کرد. آمریکا با بیش از 1 میلیون و 800 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل با بیش از 550 هزار نفر و روسیه با بیش از 420 هزار نفر مبتلا قرار دارند. سیروس عسکری، شهروند ایرانی که در آمریکا زندانی بود، صبح چهارشنبه وارد ایران شد. سیروس عسکری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم بود، اما پس از 3 سال دادگاهی در پاییز سال گذشته او را بیگناه تشخیص داد. در جریان دادگاه ایالات متحده ویزای آقای عسکری را باطل کرد و با خاتمه دادگاه او به اتهام حضور غیرقانونی در خاک آمریکا در زندان باقی ماند. او در ماه‌های اخیر به ویروس کرونا مبتلا شده بود. با آزادی سیروس عسکری، گمان زنی‌ها در مورد تبادل زندانی میان ایران و آمریکا بالا گرفت، اما سخنگوی وزارت‌های خارجه دو کشور تبادل زندانی در جریان این آزادی را رد کردند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت آتش سوزی گسترده در منطقه خائیز مهار شده، اما مدیر کل محیط زیست کوکیلیه و بوی رحمت میگوید آتش دوباره شعله‌ور شده است. محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، درباره برخی گزارش‌ها در شامگاه دوشنبه در مورد شعله‌ور شدن دوباره آتش گفته شاید به دلیل وزش باد بار دیگر آتش به طور محدود شعله‌ور شود، اما به گفته او حریق کاملاً خاموش شده است. دادگاهی در آمریکا دولت‌های ایران و سوریه را به دلیل حملات مرگبار فلسطینی‌ها در اسرائیل مسئول دانست. این دادگاه فدرال در واشنگتن حکم کرده که شهروندان آمریکایی که در حمله هفت حمله فلسطینی‌ها کشته و زخمی شدند، مستحق دریافت غرامت از ایران و سوریه هستند. قاضی دادگاه دلیل این حکم را کمک مالی و نظامی ایران و سوریه به گروه‌های حماس و جهاد اسلامی اعلام کرده است. پیش از این نیز حکم‌های مشابهی در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران صادر شده است. نمایندگان دولت‌های ایران و سوریه در دادگاه حاضر نشدند و جمهوری اسلامی پیش از این گفته آراء این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با هر گونه پیشنهاد برای بازگشت روسیه به جمع کشورهای عضو گروه 7 و احیای گروه 8 مخالفت کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید عضویت روسیه در گروه 8 به این دلیل به تعلیق درآمده که این کشور تغییر روی کرد بدهد. پیش از این بریتانیا و کانادا هم با بازگشت روسیه مخالفت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته ساختار کنونی گروه 7 قدیمی و منسوخ شده است. آقای ترامپ خواستار دعوت کشورهای مانند استرالیا، روسیه، کره جنوبی و هند به نشست سران گروه 7 شده که قرار است پاییز آینده در آمریکا برگزار شود.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. کل آمار جهانی کرونا اکنون قریب به 6.5 میلیون مورد، از این میزان بیش از 380,000 تن جان سپرده. در ایران شماری از استانها همچنان در وضعیت هشدار. بازگشت یک استاد دانشگاه بازداشت شده در آمریکا به ایران در میان اظهارات تهران و واشنگتن در مورد عدم در کار بودن تبادلی.
در خصوص آقای سیروس عسکری همین حرف ها دوباره بالا گرفته. آقای عسکری الان به ایران بازگشته، در مقابلش اما کسی آزاد نشده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کل آمار جهانی واگیری ویروس کرونا اکنون به 6.5 میلیون مورد نزدیک شده که از این میان بیش از 383,000 تن در سطح جهان جان خود را از دست دادند. در ایران وضعیت در شماری از استانها همچنان هشدار دهنده گزارش می شود. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، چه تحولات تازه‌ای صورت گرفته؟
سلام به تو بکتاش و همه یه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. در واقع اگر بخوام خلاصه ای از صحبت ها و توصیه های مقامات بهداشتی رو بگم، همه و همه مبنی بر جدی نگرفتن و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و شهروندانه و تأکید زیاد بر استفاده از ماسک، دستکش، رعایت گذاری فاصله اجتماعی و کلن تغییر در نوع رفتار اجتماعی که میتونه در مهار این ویروس کمک بکنه. امروز حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا، یک گفتگوی داشته با ایلنا. اونجا میگه که رفع تدریجی این محدودیت ها با اجرای کنترل هوشمند در واقع برنامه ریزی شده، اما تمام این تصمیمات تابع سلامت جامعه است و اگر دیده بشه که در بخشی این پروتکل ها در واقع اجرا نمیشن و روند بیماری داره تغییر میکنه، قطعا مجبوریم که به محدودیت ها برگردیم. برای همین درخواست میکنه از مردم که از اقشار مختلف، از صنوف مختلف، که در واقع تلقی نکنن شرایط رو عادی و شرایط بیماری رو جدی بگیرن و با دقت و حساسیت بهداشت های فردی عمومی رو رعایت کنن. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان امروز با انتقاد شدید از بی‌تفاوتی و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم صحبت کرده. میگه شاهد این هستیم که مردم در برخی از مکانها به هیچ عنوان توصیه های بهداشتی رعایت نمی کنند و میگه عمده ابتلاهای شناسایی شده در روزهای اخیر فقط به دنبال شرکت مردم تو جشن و مهمونی بوده. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر هم امروز در واقع پیش بینی میکنه که در واقع روند افزایشی داره در واقع کرونا در اون منطقه تا آخر خرداد ماه. کیانوش جهانپور هم خب دیروز گفته بود که هیچ نقطه یاری از ویروس نیست و سبز نیست. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در برخی استان‌ها و نواحی کشور هم همین گزارش هاست. گزارش هایی از نوعی سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشتی فردی و اجتماعی و فاصله گذاری. دیروز تاکید میکنه توی یک نشستی که داشت، میگه که در روزهای آتی در واقع برخورد قانونی میشه با خاطیان، کسانی که رعایت نمیکنن پروتکل های بهداشتی رو. و اما سعید نمکی رو دیروز داشتیم در نشست کمیته علمی سیاست گذاری ویروس کرونا که تاکید میکنه که قضاوت درباره ویروس کرونا خیلی زوده و امروز آفت بزرگ ما بیخیالی مردم نسبت به این بیماریه. آقای نمکی میگه این یک پاتوژن عادی نیست. بشنویم با هم بخشی از صدایشون رو.
که مطلقاً فکر نکنید با سارس یا مرز طرفید. با یک پاتوژن بسیار متفاوت و اسمشو گذاشتم شتر گاو پلنگ، به همین دلیل که یه جای شما ماهیت اچ‌آی‌وی توش می‌بینید، یه جا ماهیت آنفلانزا می‌بینید، دیدید که توی این گزارشات عزیزان بود، یه جا با کلترا جواب می‌گیرید، یه جا با تامیفلو جواب می‌گیرید و بعد نمی‌گیرید.
و میگه که ویروس کرونا در اقلیم‌های مختلف متفاوت عمل می‌کنه و به اشاره به وضعیت های استان‌های مختلف ایران میگه ما باید برای شرایط ویژه خودمون رو آماده کنیم. معاون وزیر بهداشت هم درباره شیوع همزمان کرونا آنفولانزا در پاییز ماه هشدار داده و همینطور رئیس مرکز پزشکی درمانی شهدای تجریش هم گفته در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی، رها کردن این پروتکل از سوی مردم، احتمال پیک مجدد بیماری واقعا زیاده.
کیانوش، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. ظرفیت‌های تازه‌ای در توسعه استفاده از دوچرخه به عنوان یکی از روش‌های حمل و نقل درون شهری گزارش میشه ایجاد شده. چه جزئیاتی در این باره هست؟ راه‌های مخصوصی درست شده؟
ببین، هم روز در واقع جهانی دوچرخه سواری و دوچرخه بود. در ایران هم الان گزارش شده که در دوران کرونا 2-3 برابر مردم بیشتر از دوچرخه استفاده میکنن و البته همزمان گفتن که یک اپلیکیشنی دیروز رونمایی شد که میگه که در واقع چه جزئیاتی رو داره، جزئیات سفرهای قبلیتون رو میتونن مردم ببینن، انرژیشون رو، و میگن میخوان حداقل 40% شهروندان تشویق بشن که از دوچرخه استفاده بکنن، به ویژه در شرایط کرونا که مسئله حمل و نقل عمومی هست. ولی خب چیزی که کوتاه بتونم بگم اینه که در این سالها دوچرخه سواری برای خانم ها ممنوع بوده. من نمیدونم چطوری میخوان این رو اجرا کنن. قوه قضاییه میگه دوچرخه سواری برای بانوان معنی قانونی نداره، اما بخشش عملاً در تمام این سالها خانم‌ها نتونستن با خیال راحت بدون تعرض و مزاحمت در شهر دوچرخه سواری کنند. دادستان اصفهان همچنان در حافظه همه ما هست که پارسال گفت قانون دوچرخه سواری در فضای عمومی قانونی هست که این برای زنان حرامه. حالا در واقع فقط کوتاه هم اشاره کنم اینجا اگر وقت هست که حالا که حرف وسیله نقلیه هست، مترو اصفهان هم راه افتاده، هرچند همچنان دیده میشه که مردم ماسک نمیزنن در مترو.
کنش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. بریم سراغ عرصه بین المللی. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون قریب به 6.5 میلیون مورد بوده که از آن میان مجموعاً بیش از 3 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 3 میلیون مورد برآورد میشه. حمید فاطمی از رادیو فردا با ماست. آقای فاطمی، وضعیت در عرصه بین المللی چگونه است؟
بله آقای خمسه‌پور، اجازه دید از اروپا شروع کنیم. بیشتر کشورهای اروپایی الان شاهد کاهش ابتلا هستند و به همین میزان هم برای اینکه جلوی ضررهای بیشتر اقتصادی گرفته بشه دارن به تدریج این محدودیت ها رو کاهش میدن. از جمله ایتالیا اولین کشوری بود که در اروپا دچار کرونا شد. بعد از 3 ماه قرنطینه و محدودیت کامل از امروز مسافرت های اروپایی رو اجازهش رو صادر کرده. البته رئیس جمهور ایتالیا هشدار داده که بحران هنوز برطرف نشده و مراقبت ها باید ادامه داشته باشه. ایتالیا به اثر گرفته شدن صنعت کلیدی جهانگردیش در فصل تابستان برای جبران ضررهای 3 ماه گذشته دل بسته. فرانسه هم از دیروز محدودیت ها رو کاهش داد و کافه رستوران ها باز شد. در بریتانیا که بیش از 39 هزار مورد ابتلای قطعی شناسایی شده، دولت در نظر داره از روز 8 ژوئن 19 خرداد مسافرانی رو که از خارج وارد بریتانیا میشن، حتی خود بریتانیایی ها رو 14 روز در قرنطینه خانگی بگذاریم. به آمریکا بریم. در آمریکا همزمان با ادامه این تظاهرات در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، یک سیاه‌پوست توسط پلیس، وزیر بهداشت آمریکا هشدار داده که تماس نزدیک و فریادها و شعارها در تظاهرات میتونه باعث انتشار ویروس بشه و خطر ایجاد موج جدیدی از کرونا وجود داره. در مینیاپولیس، همون جایی که مرگ جورج فلوید اتفاق افتاد و نقطه شروع تظاهرات بود، مقامات بهداشتی به کسانی که در تظاهرات شرکت کردند توصیه کردند که آزمایش کرونا برن بدن. در آمریکا شمار کل ابتلا از اول تا به حال از 1.8 میلیون نفر گذشته. البته از این شمار بیش از 640 هزار نفرشون خوب شدن و شمار درگذشتگان در آمریکا به بیش از 106 هزار نفر رسیدن. و سری هم به منطقه آسیا و اقیانوسیه بزنیم و تحولاتی که در اون منطقه روی داده. در کره جنوبی از امروز اجازه استفاده اضطراری از داروی رمدسیویر صادر شد برای معالجه مبتلایان به کرونا. دولت کره جنوبی اعلام کرده که داروی رمدسیویر در کاهش طول مدت درمان تاثیر داشته. این دارو ساخته شرکت داروسازی آمریکایی گیلاد ساینس و قرار با همکاری دولت کره جنوبی نخستین محموله به این کشور فرستاده بشه. در آمریکا و ژاپن قبلا اجازه استفاده از رمدسیویر صادر شده بود، اما در اروپا هنوز این اقدام صورت نگرفته.
سپاسگزاریم. حمید فاطمی بود از رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک استاد دانشگاه بازداشت شده در آمریکا به ایران بازگشته است. همزمان وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اظهارات مشابه وزارت خارجه ایران در کار بودن تبادلی با تهران را رد کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که ساکن لندن است در این باره به رادیو فردا میگوید.
تقریباً اواسط 2019 بود که آقای ظریف دستفدی به نیویورک اعلان کرد که پیشنهاد تبادل فراگیر زندانیان ایرانی و آمریکایی رو داده، یعنی دو کشور هرچه زندانی دارن رو با همدیگه تبادل بکنن و خیلی سر و صدایی در اون زمان شده بود که خب وقتی این پیشنهاد داده شده آیا فقط موضوع دو طرف این خواهد که بشن درباره چند تا زندانی با هم صحبت بکنن یا اینکه این موضوع منفذی است برای گفتگوهای جامع‌تر در بین ایران و آمریکا در موضوعات بسیار مهمی که پرونده قطوری داره. به هر حال در دسامبر همون سال 2019 یک اتفاق افتاد و آقای مسعود سلیمانی تبعی ایرانی در آمریکا در ازای آقای جیان وانگ یک دانشمند چینی آمریکایی تبادل شدند. خب این اون حرف اون اندیشه که آیا قرار شده که ایران و آمریکا مذاکرات جامع تری داشته باشن یه مقدار قوت گرفتش. خب ما داریم در دوران آقای ترامپ صحبت میکنیم که سیاست آقای دولت آقای ترامپ اشاره حد اکثری است. من گفتم اگه قرار مذاکراتی غیر از بحث تبادل زندانیان باشه پس اون فشار حد اکثری یعنی چه؟ همون زمان که مبادله بین مسعود سلیمانی و جان وانگ اتفاق افتاد تلاش آمریکا این بود که این موضوع رو چنان تلقی نشود که مذاکرات فراگیری بین ایران و آمریکا برگزار شده است منتهی شده به تبادل این دو زندانی. الان در خصوص آقای سیروس عسکری همین حرف ها دوباره بالا گرفته. آقای عسکری الان به ایران بازگشته، در مقابلش اما کسی آزاد نشده چون صحبت این بود که یک تبعی آمریکایی آقای مایک وایت در ایران آزاد بشود که انجام نشده. خب پس پرسش این هستش که آقای سیروس عسکری چرا آزاد شده؟ ظاهرا اونطوری که دولت آمریکا مایل هست موضوع رو منعکس بکنه و به نظر می رسه حقیقت هم این همین هستش، این که آقای سیروس عسکری یک اتهامی داشته، محکومیتی داشته، محکومیتش رو گذرونده و ماموریت به اصطلاح اقامتش در آمریکا عملا پایان یافته بود. یعنی طبق قوانین دولت آمریکا این فرد دیگه میتونه در این کشور نباشه، محکوم نباشه و حتی اون چه که الان ایالات متحده ابراز میکنه بازگشت او به ایران در واقع نوع اخراج او توسط دولت آمریکا بوده، چون فردی بوده آمده در اونجا اشتباهی کرده، محکومیتی انجام داده و دیگه نباید در خاک آمریکا باشه، اخراجش کردن. ولی روشن هستش که این مورد با مورد قبلی که گفتن در دسامبر 2019 اتفاق افتاد، مسئله رسما عنوان تبادل دو زندانی ایرانی آمریکایی نام گرفته و این مورد با اون متفاوت هستش. در اینجا تبادلی انجام نشده، آمریکا تبعی ایرانی که محکومیتش رو گذرانده اخراج کرده و در مقابل هنوز آقای مایکل وایت در ایران هست. در نهایت نتیجه گیری که میخوام بکنن این که اون گمان زنی که از آغاز شکل گرفته بود که آیا مسئله تبادل زندانیان یک روزنه ایست، منفذی است برای موضوعات فراگیر بین ایران و آمریکا پشت پرده، ظاهرا به نظر میرسه که خیر، چنین چیزی شکل نگرفته. تحت یک شرایطی یک تبادل در دسامبر اتفاق افتاده و در آن هم آقای سیروس عسکری اخراج شد.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن لندن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
با وجود اعمال مقررات منع رفت آمد شبانه در ایالات متحده، اعتراضات نسبت به واقعه مرگ جورج فلوید در شهرهای مختلف آمریکا همچنان ادامه دارد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مقررات منع آمد و شد از نیویورک تا لس آنجلس روزهایی پس از کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی. مقرراتی که به رغم کاسته شدن از شدت اعتراض‌ها نسبت به روزهای گذشته، همچنان از سوی برخی معترضان نادیده انگاشته می‌شوند. در نیویورک، جایی که دونالد ترامپ مصرانه از مقام‌های محلی خواسته بود برای برخورد با افرادی که او آنها را به واسطه تخریب و غارت اموال عمومی مجرم و خلافکار نامید، از گارد ملی استفاده شود، گزارش حاکی است که گروهی از معترضان با نادیده گرفتن این قانون به خیابان‌ها آمدند. پلیس نیویورک از بازداشت عده‌ای همزمان با گزارش‌هایی از تخریب و غارت اموال عمومی خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی هشدار داده که ارتش این کشور را برای آرام کردن ناآرامی‌ها به خیابان‌ها خواهد فرستاد. مسئله‌ای که به شدت مورد انتقاد برخی از مقام‌های ارتشی هم قرار گرفت. اگرچه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ابتدا از توصیف میدان جنگ برای بیان ناآرامی‌ها استفاده کرده بود، اما پس از بالا گرفتن انتقادهایی از این دست که از ارتش این کشور می‌خواست آمریکا را میدان جنگ و شهروندان این کشور را دشمن فرض نکند، مایک اسپر با ارسال دستوری به کارمندان وزارت دفاع از آنها خواست در این روزهای به گفته او پرتلاطم همچنان غیر سیاسی باقی بمانند. با این حال در واشنگتن خودروهای زرهی به همراه نیروهای نظامی و پلیس در خیابانهای شهر مستقر شدند. آن هم در میانی بغض و حیرت عمیق منتقدان رئیس جمهور آمریکا که یک روز پیشتر شاهد پاسخ خشن نیروهای پلیس تحت فرمان دولت فدرال به تجمع مسالمت‌آمیز معترضان در پارک کنار کاخ سفید بودند. اعتراضات آرام و مسالمت‌جویانه شامگاه دوشنبه گروهی از معترضان در نیویورک هم با اقدام عده‌ای که شیشه مغازه‌های نزدیک به مرکز راکفلر را شکستند مختل شد. یک نفر هم با راندن اتومبیل خود میان نیروهای پلیس در شهر بوفالو دست کم دو نفر را مجروح کرد. شهر فیلادلفیا هم متأثر از اعتراض‌ها بود. در آتلانتا پلیس متوسل به گاز اشک‌آور شد، اما در نشویل اوضاع تا حدی متفاوت بود، چنان که نیروهای گارد ملی به درخواست معترضانی که مقابل فرمانداری اجتماع کرده بودند تا یاد جورج فلوید را گرامی بدارند، تپرهای شیشه‌ای خود را پایین آوردند. از سوی اداره پلیس سنت لوئیس از زخمی شدن دست کم 4 پلیس بر اثر اصابت گلوله در جریان درگیری با معترضان خبر داد. بر اساس گزارش‌ها جراحات این 4 پلیس جان آنها را تهدید نمی‌کند. اما در شیکاگو خشونت به مرگ و میر منجر شد. به گفته مقام‌های ایالتی 2 نفر در جریان تظاهرات در حومه این شهر کشته و 60 نفر بازداشت شدند. بنابر آخرین آمارها تا اینجا 11 نفر جان خود را در این اعتراض‌ها از دست دادند. هزاران نفر از آغاز ناآرامی‌ها تا کنون بازداشت شدند که بیشتر آنها از نیویورک و لس آنجلس بودند. با وجودی که رئیس جمهوری آمریکا از حادثه کشته شدن این شهروند سیاه‌پوست آمریکایی ابراز تأسف کرده و وعده اجرای عدالت در این باره را داده، اما همچنان اعتراض‌ها در آمریکا ادامه دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. دیروز 13 خرداد مصادف بود با سالمرگ آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نقطه نظراتی رو مطرح کردند که بنیامین صدر نگاهی داشته به آنها. بنیامین چه نوشتند؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب سال روز سالمرگ در واقع روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی امسال به نوعی مصادف شده با اتفاقات آمریکا و بقای چند روز اخیر و ناآرامی های این کشور. همین باعث شده که خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی در هر دو جناح با ابراز شادمانی از اتفاقات آمریکا میراث آیت الله خمینی رو و مهمترین میراثش رو آمریکا ستیزی عنوان بکنند و در واقع از این بابت ابراز شادمانی کردند که شعارها و در واقع تهدیدهایی که روح الله خمینی میکرد نسبت به آمریکا حالا به نوعی از دیدگاه این دسته از کاربران متبلور شده در فضای عمومی آمریکا این روزها. اما باز کاربرهای دیگری که طرفداران از در واقع طرفداران جمهوری اسلامی هستند اشاره کردند به تربیت نیروهای حزب اللهی که این هم یکی دیگه از میراث در واقع روح الله خمینی هست. مثلا محمد امین تام در توییترش نوشته میراث اصلی امام تربیت امثال قاسم سلیمانی هاست. اما در مقابل مخالفان جمهوری اسلامی و کسانی که خب در این 40 سال 41 سال به نوعی مخالف جمهوری اسلامی بودن هم نظرات خودشون رو بیان کردن در توییتر. شبنم شجریزاده مهمترین میراث خمینی رو به تعبیر خودش دروغ و خدعه عنوان کرده و گفته که خمینی با دروغ آمد و با تفرق اندازی میان مخالفان شاه به قدرت رسید و تونست دیکتاتوری روحانیون رو بنا بکنه. اما کاربر دیگری به نام مینا خانی هم اشاره کرده به میراث دیگر روح الله خمینی و نوعی تبعیض علیه زنان و نظاممند شدن تبعیض علیه زنان رو یکی از میراث‌های اصلی روح الله خمینی دونسته، با در واقع اولین قدمی که به تعبیر این کارگر روح الله خمینی برداشته در این راستا و اون حجاب اجباری هست و به نوعی حمایت از حجاب اجباری. محمد جواد اکبرین هم اشاره کرده به اجبارها و در واقع حجاب اجباری تا سلب حق انتخاب مردم و گفته میراث آیت الله خمینی از سال 59 به بعد در واقع که در قدرت تثبیت شد این هست و آنچنان که تا پیش از این تا پیش از به قدرت رسیدن میگفت هیچ وقت محقق نشد اون شعارهایی که در فرانسه میداد و میراث او از دید این کاربر اجبارها، حجاب اجباری و سلب به نوعی انتخاب و حقوق شهروندی هست. سرباز سربی هم اشاره کرده به میراث دیگر روح الله خمینی. سرباز سربی هم از کاربران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی است. نوشته تنها 30 سال پس از مرگ روح الله خمینی غیر از بدعت به تعبیر این کاربر شوم ولایت فقیه میراث شخصی چندانی از او به جان نمانده، به طوری که حتی خاندانش هم در هسته قدرت سهمی ندارند و نه محبوبیتی میان مردم. نوشته که تازه برخی از اعضای خانواده روح الله خمینی هم که زندگی رو در غرب ادامه میدن برخلاف شعارهایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی میداد. کاربران دیگری هم اشاره کردند به فضایی که به وجود اومده پس از مرگ روح الله خمینی و گفتند که به نوعی ویرانی ایران، کاربران مخالف جمهوری اسلامی البته، گفتن به نوعی تباهی و ویرانی ایران در این 40 سال ثمره شعارها و میراثی هست که از بنیانگذار جمهوری اسلامی به جا مونده.
بنیامین صد نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112-13، نشانی رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام. مشروع اخبار یک ساعت دیگر.